کار مثلا در خارج از کشور بحث اتاق تزریق هست، بحث اینکه بخوان جلوی مواد رو بگیرن، مواد رو اصلا سنگین به سمت مواد سبک بیارن، که اصلا این هم مسببه مجمع در سال 85 این هم حتی اجرایی نشد. یعنی خیلی از مواد ما ببینیم که ما در قانونمون، در سیاست‌های کلانمون، در برنامه‌هامون مسببات خوبی داریم، بخشنامه آیین‌نامه‌های خوبی داریم، اما اینا قابلیت اجرایی وقتی میاد توی صف قرار میگیره و میاد در استان‌ها و در شهرستان‌ها اتفاق نمی‌افته.
آقای دکتر، اینی که من مربوط به مواد مخدر سنتی است، این رابطه قطع کردن رابطه میان سود و مصرف تو مواد مخدر سنتی که اینجوری نیست، چون اینا که چون سنتی آخه مخدر نیست که، اینا محرکه.
از کدوم شد همین 5 دقیقه پیش بود تو صحبت هم گفتن که اگه خوشبختانه مصرف کننده از سمت شیشه اومدن به سمت گل، خود این هم همین اتفاق افتاد، یعنی گل یک ماده سبکتر نسبت به شیشه، عوارضش خیلی کمتره در اصل، گرچه عارضه داره.
درست، بسیار خوب. آقای دکتر خیلی از اون اگه ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه پشتم میاد دکتر صفاتیان.
ناگفته فقط اینه که جوانان و نوجوانان عزیز دقت کنن مصرف هر رو ماده روانگردانی، چون این نکته خیلی مهمه. خیلی‌ها میگن که شیشه مورفین نداره، گل مورفین نداره، پس اعتیاد نداره. نه، اینها مورفین درسته ندارن، اما موادی که در داخلشونه وابستگی روانی و جسمانی بسیار شدیدتری نسبت به مورفینی که مدت در تریاک است به وجود میاره براش.
بله، و روش های ترک هم بایستی ماتریکس گونه باشه آقای دکتر، درسته؟
دقیقاً، ما برای مواد روانگردان مثل شیشه و گل داروی جایگزین نداریم.
چقدر طول میکشه آقای دکتر؟
روند درمانش حداقل 6 ماه تا 1 سال طول میکشه.
و چقدر احتمال برگشتش وجود داره؟
بالای 85%.
یعنی 85% کسایی که به سمت مواد مخدر این چنینی میرن بر نمیگه، بر میگردن دوباره میکشن، نه؟
بر وقتی درمان میشن دوباره شروع میکنن.
درست.
اینجا حمایت های خانوادگی، حمایت های اجتماعی خیلی مهمه در این مورد.
بله، خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر صفاتیان.
سلامت باشید.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. استفاده کردیم.
متشکرم.
خدا حافظتون باشه، انشاءالله.
خدا نگهدار.
من آمده ام به کوی علی، که سر بکنم به پای علی، گداخته از جفای همه، گریخته در وفای علی، علی مبتدای همه، علی منتهای همه، علی مقتدای همه، خدا مقتدای علی، خدا مقتدای علی، گریخت دل خدا جان، روز و شب روان دوان، روان به در وفای علی، دوان به ره صفای علی، صفای علی، صفای علی، رضای علی، رضای نبی، علی مرتضای نبی، نبی مصطفای علی. من آمده ام به کوی علی، که سر بکنم به پای علی، گداخته از جفای همه، گریخته در وفای علی، برید نفس خسست سخن، شکست به جا شکست به تن، به دوش من است پشته من، که در بکنم به پای علی، که در بکنم به پای دوان دوان روان به در وفای علی، دوان به ره صفای علی، خدا علی سوی های همه، خدا آی روی علی، زهستی خیش رست شدم، زخوش و خرم گسست شدم، گسست زکار بست شدم، زدم چومه ی سبوی علی، علی 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 علی
علی علی علی علی
علی علی علی علی.
خب امروز 27 مرداد یک شنبه، سال روز شکست حصر پاوه و حماسه پاوه در سال 58، روز 26 مرداد سال 58 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رادیو پیامی رو دادند و تأکید کردند بر شکست حصر پاوه و آزادی پاوه و دلاور مردان کشور عزیزمون ایران و به ویژه شهید بزرگ مصطفی چمران که همه ایشون رو میشناسیم و همه به نیکی از ایشون یاد میکنیم، حصر پاوه رو شکستن و حماسه پاوه رو آفریدن قبل از این که سال 58 زمانی که جنگی اصلا اتفاق نیفتاده بود. این روز رو ما گرامی میداریم و یاد شهید مصطفی چمران و بزرگ مردان همراه و همدل او در شکست حصر پاوه و شکل گرفتن حماسه پاوه رو گرامی میداریم در چنین روزی. اما موضوع بعدی که میخوایم بهش بپردازیم بحث هتل ها هستن، یکی از مهمترین زیرساخت های حوزه گردشگری که نمیتونیم بگیم درجه اول اهمیت رو داره، چون بالاخره حوزه های دیگری هم کنار هتل ها هستن که اگرچه شاید زیرساخت نباشن اما مورد اقبال قرار گرفتن در سالهای گذشته، مثل بومگردی. اما هنوز به عنوان یک زیرساخت بسیار قابل توجه و مهم، هتل ها مورد توجه هم به گونه ای که بحث قیمت گذاریشون همواره معرض سؤال و دقت و توجه بوده. آقای سید مهدی حسینی دبیر محترم کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جامعه هتلداران کشور رو خط ارتباطی مون هستن. آقای حسینی خدمتتون سلام میکنم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکارانتون، شنوندگان خوب و محترم رادیو گفتگو، برنامه سکو گفتگو در خدمتتون.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای حسینی، اعلام شده که هتل ها تا مهر ماه نباید گران میکنن، مگه نرخ هتل رو کی به کی اعلام میکنن که اشاره شده تا مهر نباید گران بشه؟
خواهش میکنم. عرض کنم که من یه تاریخچه کوتاهی بگم راجع به هتل ها. عرض کنم که این موضوع برمیگرده به تقریبا 3 سال پیش. ما تا 3 سال پیش نرخ هتل ها در اسفند ما اعلام میشد و ما هتل دارا موظف بودن از بعد از ایام نوروز این نرخ رو اعمال بکنن و عرض کنم که به اون نرخ مصوب نسبت به فروش حالا خدمات اقامتی و پذیرایی اقدام بکنن. با توجه به این که حالا در سالهای اخیر رشد تورم و نرخایی که به حال اعمال می شد در ایام عید یک جبی رو ایجاد می کرد، تصمیم بر این شد و پیشنهاد خود جامعه هتلات تصمیم بر این شد که این نرخ‌ها در نیمه دوم سال افزایش پیدا بکنه.
بله.
ما همونطور که بهتر می‌دونید به خاطر شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشورمون در 6 ماه اول سال به هر حال نرخ سفر بیشتر از 6 ماه دوم هست و بیشتر اتفاق می‌افته.
درسته.
برای اینکه به هر حال برای هموطنانمون آسایش و راحتی فراهم بکنن و نرخ‌ها انقدر زیاد نباشه که بتونن همه استفاده بکنن از خدمات هتلی در کشور، سبب شد که پیشنهاد دادن جامعه هتلدارا و سازمان میراث هم سبب کردن که در نیمه دوم عرض کنم که سال نرخ افزایش پیدا بکنه.
خب این انگیزه رو برای سرمایه‌گذاری در ساخت هتل کم نمی‌کنه این تصمیم؟
ببینید عوامل زیادی تاثیر داره بر نرخ هتل ها. ما اگر بخوایم طبق استانداردهای جهانی صحبت بکنیم، نرخ هتل خب غیر از موقعیت جغرافیایی و ستاره هتل و زمان سفر اینا به عوامل زیادی بستگی داره. ما در هتل دو بخش عمده اقامتی و پذیرایی داریم که هر کدوم از اینا تاثیر میذاره بر نرخ هتل. حالا ساخت هتل، متراژ ساخت هتل، ابعاد هتل، همه اینا برمیگرده. چه اگر که ما میگم طبق استانداردهای جهانی بخوایم صحبت بکنیم، نرخ هتل باید در اختیار خود مالک هتل باشه و خود مالک هتل
با خدماتی که ارائه میده
بتونه که بر روی خدماتش نرخ رو عرض کنم که بذاره. و این متأثر از این هستش که خب اون کسی که میخواد این نرخ ها رو بذاره قطعا به نرخ رقابتی هم، یعنی اینجوری نیستش که هر نرخی دلش بخواد بتونه
بله درست.
خب به هر حال بازار رقابتی اگه قرار شد تو هتل در کنار هم یکی خیلی گرون بفروشه، یکی خیلی ارزون بفروشه، خب غالبا اون که خیلی گرون میفروشه همیشه هتلش خالی میمونه. اینه که سعی میکنن که با توجه به نرخ رقابتی بازار نرخاشون رو اصلا بده. ولی در ایران متاسفانه هنوز ما تو این موضوع مشکلات زیادی داریم که هتل ها پیشنهاداتی میدن، خود سازمان میراث نرخ رو مصوب میکنه.
فقط سازمان میراث و مثلا جامعه هتلداران این کارو میکنن یا اینکه نهاد دیگه ای هم دخیله تو این قضیه؟
خیر، حالا قراره که طبق فرمود آقای دکتر تیموری معاون گردشگری کشور، معاون مستند کشور، کمیته تشکیل بشه از سازمان میراث و هتلداران و سازمان حمایت از مصرف کننده.
یعنی سازمان حمایت هم باید توی حوزه ورود کنه؟
بله، ورود پیدا بکنن و بتونن که به تعدیل بشه. البته اتفاق خوبی که افتاد، حالا جا دارم از تبریک بگم به حال صنعت گردشگری و هتلداری کشور.
بله.
زحمات زیادی کشیدن تشکل‌های گردشگری کشور و بالاخره به این طرح پرسونم که تشکیل وزارت گردشگری مصوب شد.
خب.
و این طرح باعث میشه که نظارت ها بیشتر بشه، ساختار ها بسیار منظره تر بشه و ما بتونیم که توی این موضوع هم مثل سایر موضوعات به حال رو به رشد حرکت کنیم.
آقای حسینی، من ضمن این که از شما تشکر میکنم، دقت میکنید به خیلی از مسائل ریزی که تو حوزه گردشگری است، اما علارغم تبلیغاتی که توی این حوزه میشه که ما آقا توی گردشگری رشد داشتیم، چه داشتیم، من نمیخوام بگم آمارسازی میشه، خدای نکرده ها، اما ببینید هتل ها وقتی اعلام قیمت میکنن که آقا ما مثلا قیمتمون از 100 تومن تا 700 تومنه، قیمت های تخفیفیشون رو اعلام میکنن، یعنی اون قیمت واقعی که به مردم میدن نمیگن. چرا یه هتل اعلام قیمتش اعلام قیمت پس از تخفیفیشی که اعلامه، ولی که حس میکنه که اون قیمتی که گذاشته یا واقعی نیست، یا اگر واقعی هست کسی که استفاده نمیکنه. اصلا این زیرساخت بسیار مهم در کشور ما واقعا چقدر استفاده میشه؟ اصلا ما چقدر نسبت به این زیرساخت اهمیت میدیم؟ واقعا اهمیت نمیدیم به این حوزه، چون اگه میدادیم واقعا یه هتل بین‌المللی تو کشور ما شکل میگرفت. ما الان چند تا هتل، یه هتل بین‌المللی تو کشور ما هست که ما بگیم آقا این فرهنگ استفاده از این هتل. بالاخره ما هتلای داریم زنجیره‌ای تو دنیا دیگه، همه جای دنیا هم ساخته میشه، اصلا هم احتیاج نداره که تو کاری کنی، خود سرمایه گذار میاد تو 100 تا کشور هتل داره، میاد تو کشور تو هم میسازه. نداریم متاسفانه همچین چیزی آقای حسینی. اصلا ما میتونیم ادعا بکنیم که صنعت هتلداری داریم؟ انقدر حفره تو این صنعت هست که آدم نمیدونه کدومش اسم ببره.
جناب دافتر خیر، شما چند تا موضوع رو با هم اشاره کردید که نکات خیلی خیلی اصلاً که مشکافانه ریزی بود که به حال احتیاج به بحث زیادی داره، ولی توی مدت کوتاه ببینید من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم.
بفهمید.
ما سازمان متولی گردشگری، اون سازمان میراث فرهنگی که تازه داره طرح اصلاً که وزارتش تصویب شده و داره شکل میگیره.
درسته.
یه بخش خصوصی داریم، تشکل‌های گردشگری رو داریم که توی این زمینه فعال هستن. که تا این لحظه که من خدمت شما دارم صحبت می‌کنم، تمامی اتفاقات حالا خوبی هم که افتاده تو دفتر خصوصی افتاده و متاسفانه ما حمایت‌های لازم رو نداشتیم. سرمایه گذار واقعا نمیدونه که کجا بعد، چون به هر حال برای ساخت هتل بعد امکان سنجی بشه.
بله.
مثلا کلی موضوعات در نظر گرفته بشه تا یه هتل ساخته بشه.
بله.
ولی به طور تجمیعی جای اطلاعاتی وجود نداره که اگه یه سرمایه گذاری بخواد ورود پیدا بکنه و سرمایه گذاری بکنه و مطمئن باشه که این پولی که داره می‌ذاره برمیگرده بهش، وجود نداره. ببینید شما با ما در سال اخیر دیدید که به هر حال این گروه هتل اکور که برند بسیار معروفی در دنیا است اومد در هتل فرودگاهی حضرت امام هتل های نو هتل ایبیس رو اصلا نشد، ولی بعد از چند سال رفتن به خاطر تحریم ها. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم حتی اخطار دادن که نامشون هم از اون هتل ها باید برداشته بشه.
نه آخه زمانی که ما تحریم هم نبودیم هم هتل ها نمیومدن بیرون مللی ها.
ببینید چرا اومدن، نه اینکه حالا
اسم میبرید چند تا اومدن.
هتل فرمون در همین بازار بزرگ ایران مال که در ساخته میشه، خب در ابتداش یه هتل بسیار بزرگیه که اون هم مربوط به چین اکرو از هتل روسانا هستش در منطقه. یکی دو تا از اینا اومدن ولی متاسفانه روی خوشی ندیدن و نتونستن سرمایه گذاری بکنن.
خب ممنونم آقای حسینی. حالا من که چشمم آب نمیخوره اگر این سازمان به وزارت خونه این عزیز نظر رئیس جمهور در بیاد، زیر نظر دهان نهاد نظارتی دیگه بیاد کاری از پیش ببره، چون نهادهای نظارتی ما نظارت که نمیکنن که، یعنی نه مجلس درست نظارت میکنه نه نهادهای نظارتی دیگه. اگر واقعا این کارو میکنن شما بگید. من اینی که عرض میکنم یه سابقه 20 و چند ساله سوء نظارت در همه حوزه ها میبینم که اینو میگم.
به هر حال همین که از این حالت حیات خلوت بودن خارج بشه و بتونه که پاسخگو باشه. به هر حال ببینید ما در موضوع تشکیل وزارتخونه آقای دکتر حمزه‌زاده جای تشکر داره، رئیس مجمع ملی تشکلات گردشگری که رئیس جمهور هتل داره، هم مثلا جناب شیروانی زحمات زیادی کشیدن.
نه اصلا در این که شکی نیست آقای حسینی.
مجلس آقای دکتر کوچکی نژاد، خانم طلحه‌شوری، فرکسینی گردشگری خیلی زحمت کشیدن تا این موضوع. ما الان میتونیم که اگر جایی نقصی ببینیم به هر حال تشکلات گردشگری اعتراضاتی بکنن، نمایندگان مجلس ارتباط داریم که بتونیم که به هر حال دستگاه الان باید پاسخگو باشه.
خدا
کنه تشکیل وزارتخونه باید خدا کنه. حالا ما امید داریم دیگه، امید داریم که این اتفاقا بیفته جناب
رئیس. بله ان شاء الله آقای حسینی. من که از این بابت که نگران که نیستم، ناراحت که نیستم، اما خب آدم میبینه که خب این صنعت صنعتیه که الان تو قیمت ارز که بالا رفته اصلا باید بهشت گردشگری باشه ایران. بعد یه دفعه یه عکسی منتشر میشه از یک چه میدونم دوچرخه سوار گردشگر که کتک میبینی، اصلا اینا آدم واقعا نمیدونه چی بگه، به کی بگه، چه جوری بگه، فقط حس میخوره آدم میگه.
درسته. ببینید اقتصاد غیر نفتی دقیقاً اقتصاد مبتنی بر گردشگری در دنیا این موضوع خیلی اهمیت داره. به هر حال ما هم اینجا داریم تقلا میکنیم که این اتفاقا بیفته، ولی حرفای ناروایی که در حوزه هتل داریم. من توضیح کوتاهی به عنوان حرف آخر یه فرصت
فقط فرصت خیلی کوتاه آقای حسینی بفرمایید خواهش می‌کنم.
ببینید به هر حال در گردشگری رشد اول گردشگری هتلداری، هتلدارا خیلی مظلوم واقع میشن. حجم زیادی از سرمایه رو هتلدارا به عنوان نیروی انسانی، تجهیزات، ابنیه، تاسیسات در اختیار دارن. بس فارغ از صحبت دیگه، ما شغلمون مهمان نوازیه، میخواییم که امنیت و آرامش ایجاد بکنیم برای مهمانامون. ما نرخای بسیار بسیار تعدیل شده در ایام مرسوم شد میتونن که هموطن عزیزمون از رزرواسیون های آنلاینی که وجود داره در سایت ها ببینن هر شهری رو با بهترین نرخ انتخاب بکنن. منطقه اون چیزی که سفر رو گرون میکنه خدمات وابسته و حمل و نقل علل خصوص هواییه که چون نرخ آزاد هست و دست ایرلاین ها، این هاست که گرون میکنه. وگرنه شما ما در چیش در مشهد شما خودتون قطعا اسمس هایی براتون میاد که نرخ های بسیار بسیار پایینی رو به شما پیشنهاد میدن برای اینکه بتونید از هتل ها استفاده بکنید. به هر حال سفر به خاطر گرون بودنش از سفر خانوار خارج شده، امیدواریم که بتونیم که دست دست هم این رو دوباره برگردونیم و مردم بتونن از این زیبایی های کشورمون به هر حال استفاده کنم.
خیلی ممنونم ازتون آقای حسینی. البته حالا به فرهنگ سفرم برمیگردی دیگه، ما میمیدار فرهنگ سفرمون رو هم تغییر دادیم و اینم میشه واقعا سفر کرد، میشه از امکانات گردشگری خوبی که تو کشورمون هست استفاده کرد با هزینه های معقول و متعارف. منطقه خب فرهنگ ما میمیدار تغییر کرده. ممنونیم ازتون آقای حسینی عزیز، براتون عرضی موفقیت بکنیم. خدا حافظتون باشه انشالله.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
جناب حجت الاسلام آقای مجید باباخانی در مصاحبه‌ای گفتن، من عنوانشون رو بگم، مدیر محترم تشکل‌های دینی و مرکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، در مصاحبه‌ای گفتن که 3000 مبلغ قدیر به مساجد و ایات کشور اعزام شده و میشه در این ایام برای اینکه فرهنگ قدیر رو تبلیغ کنن. الان ایشون روی خط ارتباطیمون هستن. جناب آقای باباخانی، خدمت شما سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. من هم عید سعید قدیر رو پیشاپیش به شما تبریک بگم و اینکه اون چه جناب عالی جای مصاحبه کرده بودید و اطلاع رسانی کرده بودید رو من به زبان آوردم به خاطر این بود که گفتن این قضایا گرچه خوبه و مفیده برای مردم، اما اون چه که مهمتر از این هست و بسیار اهمیت داره اینه که ما اگر مبلغی رو میفرستیم به جایی برای اینکه یک کار تربیتی صورت بگیره، یک کار تبلیغی صورت بگیره و تربیت امری مستمر هست، تو ایام این چنینی مثل قدیم میشنویم که این تعداد مبلغ به مساجد و حیات کشور اعزام خواهد شد. این مثل یک نشتری است، مثل یک نیشگون کوچیکی است، مثل یک تنبر و یک تذکری است که درباره این مناسبت بسیار بزرگ داده میشه به مؤمنین، مسلمانان و شیعیان. چه باید بکنیم آقای باباخانی که این استمرار داشته باشه؟ یعنی چون تربیت امر مستمری است اگه بخوایم شکل بگیره، قدیر رو اگر بخوایم جا بندازیم برای مسلمانان و برای شیعیان قاعدتا بایستی استمرار داشته باشه. چقدر استمرار داره این کارها آقای باباخانی؟
من هم به نوبه خودم عرض تبریک دارم رو به همه مسلمانان جان. در مورد مطلبی که فرمودید، این که بحث برنامه تبلیغ، خب ما مجموعه سازمان تبلیغات و همینطور نهادهای دیگه تبلیغی مثل دفتر تبلیغات اسلامی برنامه های ثابت داریم برای این که بتونیم در واقع جریان تبلیغی یک جریان افتر نباشه، در واقع جریان تبلیغی تبدیل بشه یک جریان تربیتی و در واقع یک سیر مدونی رو داشته باشه. لذا مجموعه مبلغینی که چه از دفتر تبلیغات چه از سازمان تبلیغات اعزام میشن، اینها کسایی هستن که در واقع تو دوره‌های ثابتی آموزش میبینن، مباحث و مطالب و محتواها تو شبکه‌های مختلفی که برای شبکه‌های ارتباطی تنظیم شده داخل سازمان تبلیغات در واقع به اطلاع بزرگواران رسیده میشه و به حمدالله توی برنامه ثابتی، یعنی ما بیش از 3000 تا روحانی مستقر داریم، بیش از 150 نقطه شبکه اجتماعی داریم که پایگاه اجتماعی ما کارهای مفصلی رو انجام میدن، هم تو مباحث در واقع معنوی و چه عیاد چه مناسبت ها
بله.
حضور دارن و هم توی مسائل اجتماعی، یعنی ما یکی از مطالبی که امسال به قدیر دوستان دنبال میکردن این بودش که ما در واقع بتونیم باری از مشکلات مردم رو برطرف بکنیم. لذا موضوع در واقع این که سفره اطعام گذاشته بشه خصوصا فقرا و قشر ضعیف بتونن بهره‌مند بشن صرفا داخل خانه ها و مثلا افراد خاص و فامیل فقط نباشن، که البته اونم خودش بسیار ارزشمنده، بسیار ارزشمنده و توصیه شده، اما اینکه ما بتونیم در واقع این سفره ها و این فرهنگ عمومی رو که هر کسی به نوبه خودش در هر اندازه که میتونه نسبت به اطرافیان خودش اساس باشه و خود این موضوع سفره انداختن که بسیار ثمرات مختلف داره رو دنبال کردیم. این موضوع هم بحث شبکه ابلاغ مهمترین خبر که سازمان تبلیغات استان تهران زحمت کشیدن یک در واقع همایشی گذاشتن و ایده پردازی جوانها، گروه های مختلف تبلیغی، انواع ایده های بسیار جذاب که چطور میشه این مهمترین خبر رو در واقع ما مبلغ شایسته‌ای برای اون باشیم. خود این ایده ها در رسوندن مفاهیم بسیار مؤثره، صرفا ما نباید روش های سنتی فقط اکتفا بکنیم، اصلا روش های سنتی خودش تاثیر به بازبینی های خوب داره، ظرفیت بالایی داره، از اونم نباید غفلت کرد، اما قطعا ظرفیت دانشگاه های ما، ظرفیت حوزه ما، ظرفیت جوان های ما ظرفیت بسیار بزرگی هست که اگر پیوند بخوره با قدیر میتونه بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی رو ما
را
هم برطرف
بکنه. سپاسگزارم جناب حجت الاسلام آقای مجید باباخانی، مدیر محترم تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. براتون عرض موفقیت می‌کنم آقای باباخانی.
بزرگواری شما،
خداحافظ. خداحافظ.
وسط گل بوی عطر جانمازت یا علی، آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی، خانه زاده کعبه ای و با خدا هم خانه ای، تو عیار بندگی و بهترین پیمانی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی. فاتح دروازه های بسته دنیا توی، معبد آزادگی را والی و مولا توی، حسرت گل بوی عطر جانمازت یا علی، آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی، خانه زاده کعبه ای و با خدا هم خانه، تو عیار بندگی را بهترین پیمانی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی.
خب ماه پیش رو ماهی است که مردم به نذر و نذورات می‌پردازند، ماهی است که مصرف اقلام خوراکی و کالاهای اساسی زیادتر هست و قاعدتاً بایستی فکری برای تنظیم بازار ماه پیش رو بشه. جناب آقای علی شریعتی، رئیس محترم کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی کشور، رو خط ارتباطیمون هستند. درباره ایشون بپرسیم از آقای شریعتی درباره این موضوع. آقای شریعتی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام بر شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای شریعتی. معمولا شرکت‌های دولتی این اطلاع رسانی ها رو میکنن که مثلا برنج و روغن و رب و شکر و حبوبات و غیره در ماهی که مردم بیشتر به نزولات میپردازن و حیات کم و کسری نداریم، اما برام سوال بود که چرا اتاق بازرگانی ورود کرده به این عرصه و این اطمینان رو به مردم داده که ماه پیش رو ماه کم بوده اینها نیست، بلکه تو بعضی از زمینه‌ها قیمت هم کاهش پیدا خواهد کرد.
بله، به نام خدا خدمت شما مجدد سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
خدمت عرض کنم، ببینید به هر حال توی بحث وقتی صحبت از عرضه میکنیم،
بله،
یه طیفی هست از حلقه‌هایی مثل خدمت عرض کنم حلقه‌های قبل از صنایع غذایی که حالا تو بحث کشاورزی که حالا از نهاده‌ها گرفته تا سموم، همه اینها مؤثر هست در تامین